درس فقه معیارهای اقتصاد اسلامی 2 آبان 1403
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب بحث در این بود که اگر مجموعه‌ای از روایات را داشتیم که منشأ صدور احکامی بود و ما خواستیم از این مجموعه روایات یک مطلب واحدی را، یک کبرایی را به عنوان هدف از تشریع این احکام به دست بیاریم. شود که عرض کردیم که فقها در بسیاری از جاها از این روش استفاده کردن، منتها اون مقداری که تفحص شد در همه این موارد دنبال یک حکم عام می بودند، نه که موضوعی داشت و محمولی و موضوعی بود برای یک حکمی، اما اینکه هدفی را استنباط کنن و اون هدف را به عنوان یک غرض کلی شرعی که باید در اون راستا حرکت کرد، یه همچی کاری رو ندیدیم در کلمات فقها. ولی به هر حال ملاکی را که در اونجور موارد به کار بردن برای به دست آوردن اون حکم کلی، شاید بتونیم اون ملاک را در تحصیل اون غرض کلی هم پیاده کنیم. خب گاهی از اون مجموعه احکام یقین پیدا می کنیم به اون حکم کلی یا اون غرض کلی، اطمینان پیدا می کنیم، ولی یقینی که حجت است از نظر عرفی و اطمینان. گاهی نه، یقین پیدا نمی کنیم، الغاء خصوصیت می کنیم از اون موارد و یک حکم کلی به دست میاریم بر اساس استظهار. میگیم ظاهر این مجموعه از ادله این است که یک همچه هدفی را دنبال میکنن، همونطوری که فقها میگفتن ظاهر از این مجموعه احکام این است که یک حکم کلی اینجا وجود داره، یک قاعده کلی وجود داره. مسئله ظهور است نه قطع. مسئله الغاء خصوصیت از اون خصوصیات اون احکام جزئیه است و رسیدن به یک حکم کلی، حالا اون حکم کلی به صورت غرض باشه یا به صورت یک قاعده کلی باشد، یک حکم کلی باشد به اصطلاح. در بحر الفوائد، در بحر الفوائد شرح رسائل مرحوم ارشد بنک آشتیانی یه عبارت اینطوری دارد: فی کون الظهور المستفاد من مجموع الروایات الوارده فی باب العلاج. خب در تعارض روایات، روایات علاجیه داشتیم، مرجحات خاصی رو ذکر میکرد، میگفت ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت الکتاب، مخالفت العامه، اینها مجموع اینها. حالا هر کدام از اینها خب خصوصیت داره، احتمال خصوصیت میگه که مثلا موافقت الکتاب در مرجح بودن یه خصوصیتی داره. اما همه اینها را که کنار هم بیساریم، که هم نمیخواد بگه به هر دلیلی، به هر قرینه‌ای داخلیه خارجیه شما ترجیح دادید در روایت این رو بر دیگری، به همون عمل بکنید. یه قاعده کلی الغاء خصوصیت بکنیم از خصوصیت موافقت الکتاب یا از خصوصیت مخالفت العامه و امثال ذلك. میگیم هر چیزی، اگر دو نفر اومدن خبر دادن، دو خبر ثقه، یکی اوثق از دیگری بود مثلا، یکی اعدل از دیگری بود، حتی اینها ترجیح به اعدلیت و اوثقیت و امثال ذلك، همینا هم مرجح میشه، به همون عمل بکنید. چرا؟ میگن با مجموعه روایات علاجیه رو که میبینیم، میگیم اینا در صدد این الغاء خصوصیت میکنیم از اون مرجحات خاصه. میگیم بالاخره از هر مرجحی، هر کدوم که مرجحی داشت همونی بگیریم. و فی کون الظهور المستفاد من مجموع الروایات الوارد فی باب العلاج فی التعدی و التسریه حتی بالنسبة الى المرجحات الخارجیه، غیر این مرجحاتی که در روایات آمده است. این آیا این ظهور مستفاد از مجموع مرجحات، این کظهور کل واحد فی لزوم الاخذ به، همونطور که هر کدام از اینها ظهورشون به حد ذات حجت است، اون ظهوری که از مجموع استفاده میکنیم اون ظهور هم حجت است؟ میگه این به مالا ریب فیه هست که بله، اون ظهور مجموعی هم استفاده از مجموع هم حجت، لکونه ظهورا مستندا الى اللفظ حقیقتا و این استند الى مجموع الالفاظ، مستند به یک لفظ خاص نیست، مستند به مجموعه ایست از الفاظ. اگر همه اونها یه همچه ظهوری دارن، اون ظهور هم حجت. لعدم الفرق فی بناء اهل اللسان و العرف بینهما اصلا، عرف فرق نمیزنه، میگه اون ظهوری که از یک روایت میبرید حجت، ظهوری که از مجموعه روایت هم دست میبرید اونم حجته. میفرماید علا ما فصل مستقصا فی محله، حالا این محلش کجاست؟ آقایونی که پیدا کردن این نسل ها اونا بگردن میانن کجا مستقصا بحث کرده ایشون، چون خودش یه همچه عبارتی داره.
چیا مستقصا بحث کردن؟
همین که فرقی نیست بین این که ما ظهور یک دلیل خاصی رو بخوایم بگیریم، آقلا میگن این ظهور حجته، ظهوری هم که از مجموعه از روایات به دست میاد، این هم به طور مستقصا ما بحث کردیم در جای خود که اونم حجته، فرقی بین این دوتا نیست. یه همچی ادعایی دارن ایشون. شبیه این ادعا دیدم مرحوم مراغی در کتاب العناوین، عناوین فقهیه شد، ایشون هم یه همچی چیزی در رابطه با در بحث تداخل اسباب دارن، که اگر بحثی هست که مثلا چند سبب فرض کنید که هم یارو هم خوابیده هم دستشویی رفته هم نمیدونم فلان، اینها اسباب مختلف برای حدث، آیا اینا تداخل میکنه و یه دونه وضو برای همه کافیه؟ اصل این است که تداخل میشود در اسباب یا نه؟
عدم
تداخل. اگر گفت این اکلت فکفر، بعد گفت این مثلا جامعت فکفر، این کذب بر خدا و رسول کردی کفر، اینا هر کدوم یک کفاره داره یا همیشه یک کفاره داره؟ تداخل اسباب میشه اینجور موارد، یا در سجده سهو مثلا خب اسباب مختلفی داره، اگه حرف صحبت کردی بدون
قصد،
بدون قصد سجده سهو بجا بیار، اگر شک بین 4 و 5 کردی سجده سهو بجا بیار، اگر کسی همه اینا رو انجام داد چند تا سجده سهو بجا بیار، یه دونه کافیه. بحث تداخل اسباب معروفه دیگه در
اصول
در اصول در شرط در مفهوم شرط اونجا ذکر میکنن بحث و مفصلی دار. اونجا میفرماید که اصل ایشون البته معتقده به اینکه اصل عدم تداخل اسبابه. چرا این از کجا به دست میاره؟ میگه خیلی از جاها رو ما دیدیم شارع اسبابی رو ذکر کرده و اینا تداخل هم پیدا نکرده. پس کشف میکنیم به اینکه قاعده کلیه عدم تداخل اسباب. حتی در اونجاهایی که ذکر نکرده که این اسباب تداخل نمی کنن، در اونجاها هم میگیم که تداخل نمی کنن. ان الشارع اذا خاطب به ادلت الاسباب فی الف مقام، در هزار جا مثلا مسئله اسباب مختلف را ذکر کرده برای یک شیء، و عرفنا منه اراده التعدد، و در اون موارد فهمیدیم که این اسباب تداخل نمی کنند و تعدد اون حکم را، فذلك يفيد الظن بالمراد في محل الشك ايضا، یعنی یک جای شک کردیم اینجا تداخل می کند یا نه، از همون ظنی که از موارد مختلف به دست آمده است استفاده میکنیم. فیکونو کالقرینه، نه از باب اینکه الفرد یلحق بالعم الاغلب، لا ان الغلبة حجة فی الالحاق، نه به این جهت، بل هی قرینه علی الاراده من اللفظ، منتها نه یک لفظ، مجموعه ای از الفاظ قاعده رو اش استفاده کرد.
استاد، اون چیزی که تو ذهن منه شهید صدرم ظاهر حال و مطلقا حجت داره.
ظاهر حال اون فرق داره، اون ظاهر حال اولا نمیدونم ظاهر حال رو حجت میدونه یا نه، ولی علا فرض اینکه ظاهر حال حجت میدونه اون کاری به ما نداره. اون در یه مورد خاصی مثلا به کسی عادت داره که هر وقت دستشوی میره وضو میگیره، اون ظاهر حالش این است که وضو میگیره، یه ظاهر حال، نه از مجموع روایات و ادله بخوایم یک ظهوری را
وقتی اصلا بود. لفظ نباشه ظاهر حال حجت میدونن. آره. مثلا میگم دیگه وقتی که لفظ باشه که دیگه به طریق اولاست.
لفظ آخه یک لفظ نیست، درسته لفظ اگه یه لفظ بود که ظهوری داشت در یک معنای قبول میکنیم، امر ظهور در وجود داره مثلا قبول میکنیم، یا ادوات عموم ظهور دارن قبول میکنیم، نه اگر از مجموعه ای از احکام که هر کدومش به تنهایی ظهوری نداره، از مجموع اونها میخواییم یک ظهوری را اقتناس بکنیم. تو اینجا گفته که آقا اجاره میکنی بیشتر اجاره نده، تو یه جا گفته که زمین را با احیاء مالک میشید، تو یه جا گفته اصلا هر کدوم یه ظهور خاصی برای خودش داره، از همه اینها بخواییم یک ظهور عام اقتناس بکنیم به اینکه مثلا از ربح و تابع للعمل. بحث سر اینه. خب حالا این آقایون در یه همچه مواردی تصریح دارن که میتوان از مجموعی از روایات خاصه یک ظهور عامی را استفاده کرد و اون ظهور هم حجت ظاهر عبارت مرحوم مرحوم و همچنین مرحوم آشتیانی اینه. مرحوم آقای صدرم در کتاب اون روز گفتم خدمتتون در همین شرح عروت الوثقی نسخه‌شون راجع به حجیت خبر ثقه در شبهات موضوعیه بحث مفصلی داره، راه‌هایی برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات در احکام، خب حجت هستن زلاله به ما خبر بدن در یک حکم، نه در شبهات موضوعیه بحث. چند تا دلیل آوردن. الجهة الثالثة في الاستدلال على حجية الخبر في الشبهة الموضوعية بالروايات الخاصة الواردة بهذا الشأن في الموارد المتفرقة. مثلا یه روایت درباره طهارت و نجاست، میگه اگر یه کسی گفت که آقا یه موش اینجا افتاده توی این، آیا این مثلا استفاده بشه از این روغن یا نه، یا نمیدونم در هلال یه نفر به ما یه خبر ثقه‌ای به ما خبر داد، آیا اعتماد بکنیم یا نه. در موارد خاصه روایات داریم، اما یه قانون کلی که گفته باشد خبر و ثقت حجتون فی الموضوعات نداره. در احکام داریم لیس لأحد التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، مثلا یک قانون کلی اینطوری ممکنه داشته باشیم. یا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر مفهومش حجت باشه که ان جاءکم عادل بخبر اونجا چی؟ درچه حالا اتباقا اون اتباقا در موضوعاته، چون خبر آورده بود که فلان جماعت میخوان حمله بکنن و فلان. به هر حال آیا میتوان از مجموعه روایات خاصه‌ای که در موارد خاصه وارد شده است الغاء خصوصیت کنیم از اون موارد خاصه و استظهار بکنیم یک قانون کلی را؟
کلن یک نفر حاجب
بگیم که خبر ثقه حجت است. اگر یک دونه روایت داشتیم احتمال میدادیم که مثلا یه روایت در هلال داشتیم خبر ثقه و اخبار به هلال، اون خبرش حجته و هلال باید روزه بگیرید مثلا اگه خبر از هلال داد. خب این احتمال میدهیم در خصوص صوم، در خصوص هلال یه خصوصیتی ده هست که این روایت حجت کرده اونجا. کی میگه در همه جا خبر ثقه حجت باشه؟ یا در خصوص طهارت و نجاست لباس مثلا اگر ثقه خبر داد اعتماد کنید بهش. و کی میگه در همه جا، در مثلا طلاق و نکاح و همه جا هر جا خبر داد ثقه حجت باشد؟ اما اگر مجموعی از روایات داشتیم در موارد خاصه زیادی که همه میگفت در اینجا خبر ثقه حجته، در اینجا خبر ثقه حجته، در اینجا خبر ثقه حجته، و میگیم این اینجا 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 اینا یه خصوصیتی ندارن دیگه، اینها استظهار میکنیم به کل خبر ثقه حجت. میگه این مبتنی است و هذا مبنی على ان حجیت الظهور، اون دلیلی که ظهور را حجت میکند، تشمل الظهور المتحصل من مجموع ادله متفرقه منفصله، اون جور ظهوری که از مجموعه ادله به دست میاد او را هم شامل میشود یا نه، عند ملاحظاتها جمیعا که خطاب واحد، انگار که همه اونها را در ضمن یک خطاب آورده است. اگر به ما اینجوری گفت خبر ثقته فی الطهاره و فی الهلال و فی مثلا نکاح و فی چیزی یکی یکی حجتها، این دیگه احتمال خصوصیت نمیدیم، اینجا ظهوری است که از یک متن داریم به دست میاریم که خبر ثقت حجتون. اینا همه مثاله. حالا اگر اینها در یک خطاب نبود، در خطابهای متفرقه آمد منفصل، اونجا هم میتونیم بگیم که آیا یه همچه ظهوری که از همه اینها استفاده میکنیم حجت است یا نه. میگه مبنی على ان حجیت الظهور تشمل یک همچه ظهوری را، تشمل الظهور المتحصل من مجموع أدلة متفرقة عند ملاحظتها جميعا كخطاب واحد، وقد تعرضنا إلى ذلك في الأصول. خب در اصول یک جا هست که ایشان متعرض این مسئله شده، اما باز فرق داره اون مورد با اون چی که در اینجا ادعا می فرماین. اون مورد درباره فرمایش مرحوم نائینی رحمت الله علیه است در عام و خاص یا مطلق و مقید، که اگر یک خطاب اینجا اومد مطلق بود، بعد یک خطاب دیگری آمد که مقید بود، یه جا گفت اعتق رقبتا، یه جا گفت اعتق رقبتا مؤمنتا، اینا منفصله از هم دیگه، دو تا خطاب. آیا میتونیم از اینجا اینا رو جمع کنیم و بگیم منظور مثلا اون یک ظهور دیگری است که نه، چون اعتق رقبتا خودش یه ظهوری داره، یعنی هر رقبه چه مؤمنه چه کافر، اعتق رقبتا مؤمنتا هم یه ظهور خاصی برای خودش داره، اینا رو با هم جمع کنیم بگیم که اون چه مراد شارع است از مجموع اینها استفاده می شود که رقبه ای را عتق کن که مؤمنه باشد، یه ظهور ثالث است، اقتناس بکنیم از این دو تا ظهور. تعبیر میکنه، میگن العام المقتنص منه الخاص. خاص رو استفاده نمی کنیم، خاص از دلیل خاص استفاده میشه، عام هم از دلیل عام استفاده میشه. اون ظهور ثالث یک ظهور سوم است، یک تصور ثالثی است که عام مقتنص منه الخاص، عامی که خاص ازش گرفته شده است، این یه ظهور ثالث است. مثلا آیا این ظهور حجت است یا نه؟ بحث سر اینه. حالا این رو در اونجا مطرح کردم، تا ملاکی که در اونجا است آیا میتونیم در اینجا هم همین حرف رو بزنیم؟ 10 تا روایت هست در 10 مورد، هر کدام یه ظهور خاصی دارد، همه اینها رو که جمع بکنیم در یک که انه یک متن متصل باشد، یک ظهور ثالثی رابعی ازش استفاده میکنیم، یه ظهور عام. خب برای اینکه ببینیم آیا یه بحث مفصلی ایشون در اونجا کرده، در عام خاص هست، در مطلق و مقید هم هست، در تعارض الادله هم اونجا باز یه اشاره‌ای دارن، اونجا هم بحثش کردن. و به هر حال ادعای مرحوم آیین آیینی این است که عبارتشون اینه، حالا تقریبا اگر یادم مونده باشه، میگه که ما یهدم الظهور عند الاتصال یسقطه عن الحجیه عند الانفصال. دو تا متنی که یکی هادم ظهور دیگری رو خونسا میکند عند الاتصال، اگه این دو تا منفصل شدند حجیت، اون دومی حجیت اولی رو از کار میندازه، ظهورش از کار نمیندازه. و برای اینکه بفهمیم کدام یکی از این دو تا دومی رو خونسا میکنه، این دو تا متن منفصل، اینا رو متصلشون نفترض هما کل متصل کنار هم میذاریم، ببینیم که کدام یکی از اینها ظهور دیگری رو از بین میبره. وقت میگیم حالا هم اون وقتی منفصل شدند حجیت دیگری رو از بین میبره. برای به دست آوردن مراد شارع اون منفصل ها را متصل میکنی، مراد شارع و ظهور کلام شارع اونجا پیدا بشه. آیا حالا همین ملاک رو میتونیم اینجا هم به کار ببریم؟ این روایات منفصلهی در ابواب مختلفه را با هم جمع کنیم، متصلشون بکنیم، ببینیم مراد شارع چیه، ممکنه یه مراد کلی ازش بده. اون ملاکی که در مطلق و مقید و عام و خاص و اینها ایشون مطرح کردن که منفصل ها رو متصل میکنیم و میفهمیم مراد شارع چیه، اینجا هم همین کار رو بگیم میکنیم، منفصل ها رو متصل میکنیم و یک مراد جدیدی از شارع به دست میاریم. برای اینکه بفهمیم آیا اون ملاک در اینجا هست، اول باید خود اون ملاک رو که مرحوم نائینی مطرح کرده اون رو دقیقا مورد بحث به قرار بدیم، ببینیم اصلا اون درسته اون حرفش در اونجا که دو تا متن منفصل رو کنار هم بذارید، ببینید کدوم قرینه بر دیگری است و مراد شاعر رو به دست بیارید. وقت اگر منفصل هم بودن بگید همون مراد، اصلا در خود همون اصل یه بحثی بکنیم، بحث اصولی داشته باشیم حرف درسته یا نه. علی فرض صحتش وقت ببینیم که آیا میتونیم اصراعش بکنیم اون ملاک رو، اون ضابطه رو در ما نحنفی هم بیاریم یا نمیاریم. این دو مرحله از بحث رو داریم. خب بریم سراغ اصل اون بحث. که منفصلات رو متصل بکنید، ببینید که چون نمیدونیم کدامی که از این دو تا قرینه بر دیگری است، اگر یک مثلا فرض کنید عام می آمد یا مطلقی آمد، گفت این مثال اعتق رقبتا، در یه جای دیگری گفت که اعتق رقبتا مؤمنتا، کدام یکی قرینه بر دیگری است؟ چون دو جور ممکنه، عام رو قرینه بر خاص بگیریم، خاص رو قرینه بر عام بگیم، هر دو جوش ممکنه. مثلا بگیم منظور از اعتق رقبتن که مطلق هست یعنی رقبتن مؤمنتن به قرینه این مقیده، و میتونیم عکس بکنیم
نهایتا
بگیم که اعتق رقبتا. این که میگه اعتق رقبتا مؤمنه یعنی این امرش امر استحبابیه، ما ملزم نیستیم حتما رقبه مؤمنه. به قرینه اون مطلق که گفت اعتق رقبتا هر رقبه ای را، او را قرینه بگیریم برای اینکه این امر دوم امر استحبابیست، امر بر استحباب هم از این طرف ممکن هم از اون طرف. وقتی منفصل هستن دو تا را به هم دیگه نوشتن، دو تا کلام در دو مجلس گفته. آقای نوانی میفرماید نه این کار را نکنید، اگر بخواید بفهمید کدام یکی از این دو تا قرینه ای بر دیگریش، اینا را متصل فرض کنید. اگر در یک جلسه گفت که اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنتن، عرف چیکار میکنه؟ عرف دومی رو قرینه بر اولی میگیره، خاص رو قرینه بر عام میگیره. حالا به خاطر اقواییت و خاطر قرینیت و خاطر هر چیزی کنار هم که بیاد، این دومی رو عرف قرینه بر اولی میگیره، خاص رو قرینه بر عام میگیره. میگه منظور از اون عام بشه همین است که نه هر رقبه ای حتی رقبه تن مؤمن است. ممکن هست، اما ظاهر چیه؟ میگه عرف اینطور استدلال میکنه، ما دنبال امکان عقلی نیست، دنبال ظهور هست. دو تا کلام که متصل شدن، عرف اون عام رو حمله بر خاص میکنه. حالا که اینطوریه، وقتی هم منفصل هستن همین حرف رو میزنیم، نفترض و هما فی کلام واحد متصل، منتها وقتی که در کلام واحد باشن این خاص اصلا نمیذاره ظهور منعقد بشه برای اون مطلق، یهدم الظهور. انه از همه اول چون که اطلاق متقبل به این که مقیدی نباشد، متقبل به عدم البیانه. خب این که اومد چسبید بهش این بیان، دیگه اصلا اطلاق منعقد نمیشه، خادم ظهوره. اما در منفصله این نه، امروز وقتی گفت اعتق رقبتن این ظهورش منعقد شد دیگه، چون بیانی نیبود متصله، ظهور در اطلاق منعقد شد. بعد آمد گفت که اعتق رقبتن مؤمنتن، اون وقت نمیدونیم اون ظهور اولی مقدمه بر اینه یا این دومی مقدمه بر اولی است. اینجاست که شک میکنیم. خب نفتره رو هما متصله، و اونجا میفهمیم وقتی دیدیم که خاص مقدمه بر عام است، عرف خاص را قرینه بر عام میگیره، خود در اونجا ظهور برای عام منعقد نمیشده. الان میگه نه ظهور منعقد شده، اون عام از حجیت میفته. کل ما یهدم الظهور عند الاتصال یهدم الحجیت عند الانفصال. این خلاصه نتیجه ایست که در اونجا ایشون میخواستن بگیرن. خب همین ادعا کردن ایشون به صورت یک ادعا، دلیلی براش نیوردن که چرا منفصلین را نفترض و هما متصلین، و بعد ببینیم که در متصلین کدام یک از ظهورین مقدمه بر دیگری است، پس در انفصال هم همون حکم رو بکنیم. دلیلی نیوردن. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه میخواد اینو برهانیش بکنه، میخواد استدلال براش بیاره این قاعده رو که چرا ظهورهای منفصله رو برمیگردونیم به ظهور متصل، و بعد هر کدام هرچی که عرف استظهار کرد همون ظهور را ملاک قرار میدیم، هر کدام را عرف مقدم کرد همون را ملاک عمل قرار میدیم. این خود برهان بیاره باشه، صرف ادعا نباشه. اون وقت برهانی که میاره اینه که اگر مقدم کنیم، خلاصه برهانشون که اگر مقدم بکنیم در منفصلین اون چرا که عند الاتصال مقدم است، یلزم مخالفت با یک ظهور عرفی. اما اگر مقدم بکنیم اون چیزی را که عند الاتصال مقدم نیست، بگیم عند الانفصال همو عام قرینه بشود، اینجا یلزم مخالفت با دو تا ظهور عرفی. و کل ما کان مخالفت با ظهورات عرفی عقل و المقدم. بالاخره اینا متصل منفصل شدن. این خودش یه مخالفت ظهوری، ظاهر حال متکلم این است که تمام امراضش را در یه جلسه بحث بکنه، در یه کلام بگه. ظهوری مرتکب شده، یه خلاف ظهوری مرتکب شده. اما امر دائر است بین اینکه یک مخالفت با ظهور کرده یا دو تا مخالفت با ظهور کرده این متکلم. کل ما کان مخالفت با ظهور اقل، او مقدمه بر اینکه بگیم یه مخالفت بیشتری رو کرده است. اصل این است که مخالفت بیشتری نکرده و طبق همون جریع عقلایی عمل کرده.
ظهور دوم چی استاد؟ مخالفت با ظهور دوم
ها. ظهور دوم همینه که وقتی که متصل بودند عقلا چیکار میکنن؟ تقید میزنن. یعنی قید رو مقید رو مقدم بکنن. این اگر بخواد بگه نه من منظورم این است که اون عام مقدمه بر این خاص باشد و این تقید نخورده او قرینه بر این بشه، این یه مخالفت ظهور دیگری است.
هر دو طرف
هم در اصل انفصال یه مخالفت ظهور کرده که قرینه رو از ذل قرینه منفصل کرده، و یکی هم این که اون چی که عند العرف قرینه است او رو قرینه قرار نداده، عکس قرار داده، زل قرینه رو قرینه قرار داده.
این مخالفت دو.
این استدلال است که مرحوم شهید صدر برای به نفع آقای نائینی میخواد انجام بده. میگه این علت این که میگه آقای نائینی میگه این منفصلا رو برگردید به متصل، هر کدام که در اونجا عرض شد به این که قرینه بود در انفصال هم همون قرینه قرار بدید، میفهمید علتش اینه. لعل علتش اینه که اگر او رو قرینه قرار دادید، ما هو فی الاتصال قرینتون رو در انفصال هم قرینه قرار دادید، مخالفت با یه ظهور کرده این بند خدا و اون متصلین رو منفصل کرده. اما اگر بخواید عکس قرار بدید، اون عام را، اون مطلق را قرینه بر خاص قرار بدید و خاص را تأویل ببرید، یلزم به این که این متکلم دو تا مخالفت با ظهور عرفی کرده. یکی این که قرینه رو منفصل کرده از ذل قرینه، یکی این که اون چرا که عرف قرینه میدانست عند الاتصال
قرینه
نیست،
قرینه
قرار داده
عرف قرینه نیست، چون الان عام مقصوده. شما فرض دونست که عام مقصوده،
عام مخواه عام مقصوده و قرینه میشود برای این که
اگر عام اراده شده باشد دو تا خلاف ظهور عرفی پیش میاد. خب دیگه اگر عام ما مقدم بکنیم دیگه تقیید نمیخوره دیگه. شما
منظور همینه که
فرض عام اراده شده،
در حالی که عند الاتصال عرف میگه نه عام اراده نشده، خاص اراده شده.
خاصو هم الان فرض این است که ما بگیم که اون دیگه الان منفصل، اتصالی که وجود نداره که عام هم اراده شده.
ظهور بله از نظر ظهور من تو از حجیت میفته، میگه ما کانم عرض کردم ما یهدم الظهور عند الاتصال یهدم الحجیه عند الانفصال. فوقش این است که فرقش این است که در فرض انفصال اون عام از حجیت میفته عند العرف، نه اینکه از ظهور میفته. پس دو تا مخالفت ظهور پیش میاد. آقا ساعت چنده؟ من چون باید برم تهران. بس ببخشید، باشه برای جلسه آینده تفصیلش. هم این مطلب رو باید تحلیل بکنیم ببینیم که درسته این فرمان مرحوم نائینی، و بعدم ببینیم که آیا درمان حنفی مفیده یا نه. ببخشید.
السلام علیکم.
شما چه
جا؟ نه 87 شما چه انتخاب
درست؟
3 دو حالت دقیقه حسینی برای من
درست هم نمی بودی؟
بله
دیگه
من بودم
بوده. بله کدوم ها غیبت داشتن؟
اگه میخوای لطف کنی دو جلسه، اگه میخوای